ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من ستار فروغ میزبان شما هستم و تا ساعت 12 از تازه ترین ها برایتان میگیم. در کنار مطالب و گزارش های خبری، دو برنامه هفتگی ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم پخش می شوند. نخست برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، لیزا حیدری را همراهی کنید.
وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرد که میگوید طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان آن کشور حمله کردند. مراسم فاتحه خوانی حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی امروز در ولایت قندهار برگزار شد و اسرائیل در حال به عملیات در غزه ادامه میدهد که میزان تلفات فلسطینیان رو به افزایش است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرد که میگوید طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان آن کشور حمله کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفت که شارز ظافر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود تا در مورد این حمله بر یک پوسته نظامیان پاکستانی در کوزدیر اعتراض آن کشور را ابراز کند. اما سراج الحق معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرد.
از دید وزارت خارجه این فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی هایی بوده که به طور مداوم از آن سوی خط دیورنگ صورت گرفته.
به گفته مقامات پاکستانی، قوای امنیتی آن کشور حمله طالبان را به عقب زده و حداقل 7 نفر آنها را کشته و 9 تن دیگرشان را زخمی نمودند. سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که امریکا در 13 سال گذشته بیش از 104 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسانیده است. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش 3 ماهه اخیر خود به ساحات اشاره نموده است که کمک‌های امریکا نتیجه ندادند. این اداره میگوید پول‌های مصرف شده امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. سیگار همچنان در راپور خود گفته است که بخش بزرگ کمک های امریکا برای تعلیم و تربیه و تجهیز قوای امنیتی افغانستان به مصرف رسیده، ولی در این میان تقریبا 8 میلیارد دلار هم برای مبارزه با مواد مخدر خرج شده که چندان نتیجه نداشته است. مراسم فاتحه خوانی حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی امروز در ولایت قندهار آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در این مراسم برخی مقامات بلند رتبه دولتی، بزرگان قومی و جوانان از ولایات مختلف کشور نیز اشتراک کردند. هیئت تحقیقاتی که از سوی رئیس جمهور کرزی برای دریافت چگونگی قتل حشمت خلیل کرزی تعیین گردیده است نیز در این مراسم حضور دارد. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی به روز دوم عید در منزلش در یک حمله انتحاری کشته شد، اما تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. و در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه لوگر پکتیا 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. هیاگل پکتین سرطبیب شفاخانه پکتیا برای رادیو آزاده گفت این حادثه صبح امروز رخ داده و 2 زن و 2 طفل شامل زخمی شدگانند. آقای پکتین میگوید که وضعیت زخمی های این رویداد وخیم است. این موتر که از کابل به سوی ولایت پکتیا در حرکت بود از اثر بی احتیاطی راننده آن با کوه برخورد کرده است. رادیو آزاده. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل در حال به عملیات در غزه ادامه میدهد که میزان تلفات فلسطینیان رو به افزایش است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت که حمله اردوی اسرائیل بر ساختمانی که فلسطینیان پناه آورده بودند یک عمل ظالمانه و غیر قابل توجیه است. بان کی‌مون گفت که در این حمله حداقل 15 تن کشته و 10 تن زخم برداشتند. اسرائیل گفت که حماس از نزدیکی این ساختمان راکت فایر کرده بود و سپس نیروهای اسرائیل به فایر متقابل پرداختند. مقام‌های اسرائیل گفتند که آنها روی تخریب تونل‌های تمرکز کردند که تندروان فلسطینی از آن برای اجرای حملات بر داخل اسرائیل استفاده می کنند. به گفته این مقامات، نیروهای اسرائیل تا چند روز اندک به این هدف که تمام تونل ها تخریب شوند خواهند رسید. مقامات در غزه می گویند که در جریان این درگیری ها که از بیش از 3 هفته ادامه دارد، 1361 تن فلسطینی که بسیاری آنها افراد ملکیان کشته شدند. در این درگیری ها 56 نظامی اسرائیلی کشته شده و 3 فرد ملکی اسرائیلی در نتیجه پرتاب راکت از سوی فلسطینیان جان باختند. وزیر خارجه آمریکا جان کری از هندوستان با جدیت تقاضا نمود که از مخالفت با اصلاحات تجارتی در جهان دست بکشد و تعهدات خود را با آزادی‌های پیشرفته اقتصادی بجا آورد. آقای کری شام گذشته با سفر رسمی وارد هند شد. هند با اصلاحات مقررات گمرکی در جهان مخالفت کرده و گفته است که موضع باید با این اقدام موافقت ترتیب شود که بر اساس آن کشورهای در حال رشد اجازه سبزیدی و ذخیره غله را داشته باشند. اداره تجارت جهانی WTO میگوید اگر تا مهلت تعیین شده که امروز پنجشنبه میباشد موافقت اصلاحات تجارت جهانی تکمیل نشود، چندین تریلیون دلار به جهان تاوان خواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید هند باید بر عوض ایجاد موانع نقش مثبت را در این ساحه بازی کند. یک سناتور پیشتاز آمریکایی از حزب دموکرات خواهان کمک نظامی به اردوی اوکراین شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا حال از اقدام در این مورد خودداری کرده است. کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا به روز چهارشنبه پس از یک نشست گفت که این کمک تحریک کننده نخواهد بود، اما در آن سلاح زرهی، مهمات و راکت‌های زمین به هوا شامل خواهند بود. اوباما درست پیش مسئله دادن اسلحه به اردوی اوکراین را رد کرده گفت اکنون این موضوع مطرح نیست که اوکراین توان جنگ با جدایی طلبان را ندارد. اتحادیه اروپا دیروز لست 6 تصدی و افراد را نشان نمود که در تحریم‌های جدید علیه روسیه هدف قرار گرفتند. در این لست نام 3 دوست قدیمی رئیس جمهور پوتین، معاون اول ریاست دفتر رئیس وی و 2 رهبر جدایی خواه کریمیا و شرق اوکراین شاملند. برک شرکت هوایی و 1 بانک تجارتی و تصدی تجارتی روسیه نیز تحریم‌ها وضع شدند. و روسیه میگوید که تحریم‌های بی‌سابقه بر شبکه‌های مالی، تسلیحاتی و انرژی که از سوی غرب به خاطر بحران اوکراین بر مسکو وارد شده است، به آمریکا و اتحادیه اروپا ضرر زیاد وارد خواهد کرد. تحریم‌های نو غرب و آمریکا که روز چهارشنبه برملا شدند، جدی‌ترین تحریم‌های علیه روسیه میباشند که به ادعاها در مورد حمایت روسیه از جدایی‌خواهان در شرق اوکراین رابطه دارد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا نسبت به همه وقت شدیدتر بوده و آن را غیر مسئولانه خواند. وزارت خارجه روسیه افزود در نتیجه این تحریم‌ها نرخ انرژی در اروپا بلند خواهد رفت. پایان اخبار.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید پولهای مصرف شده ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نتیجه لازم نداده است. پاکستان اعتراض کرده است که طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و بر یک پوسته نظامی آن کشور حمله کرده است. پاسخ وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیست؟
دولت افغانستان کاملا ادعای پاکستان را رد کرده و بشان گفتین که پلیسی دولت افغانستان به قسم نیست که مبهجتان نمیدین که از خاک افغانستان علیه همسایگان ما پاده شد.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک مقاله در مورد چالش‌ها فرارای رئیس جمهور آینده افغانستان سخن می‌گوید. سایر مطالب خبری را هم داریم. برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم پخش می‌شوند.
وزارت ما در جستجوی زیست که در داخل فیسبوک صفحاتی که خلاف منافع کشور ما یا خلاف قوانین کشور ما است یا غیر اخلاقی هستند در ما مضبوط کرده بتانیم.
این صحبت با وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در برنامه حقیقت چیست؟ سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که پولهای مصرف شده ایالات متحده امریکا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش گفت که امریکا بیش از 100 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده که مقدار زیاد آن در بخش آموزش و تهیه اسلحه به قوای امنیتی افغان به مصرف رسیده است. به گفته سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، 8 میلیارد دلار که برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده بود چندان نتیجه نداده است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان سیگار میگوید امریکا برای بازسازی افغانستان بیش از 104 میلیارد دلار اختصاص داده است که البته در این پول در حدود 6 میلیارد دلاری که تا سال 2015 تقاضا شده است شامل نیست. سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان در گزارش 3 ماه اخیر خود نه تنها در مورد پولهای مصرف شده و اختصاص داده شده سخن گفته، بلکه مسائل وسیع دیگر را در افغانستان نیز تحت بررسی گرفته است. در راپور آمده است که مصارف امریکا در افغانستان نسبت به مارشال پلانی که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی آلمان طرح نمود بیشتر است. در این راپور همچنان تفاوت‌های مارشال پلان جرمنی و مصارف در افغانستان نیز ذکر شده است. در راپور گفته می‌شود که در مارشال پلان جرمنی هیچ پول برای تعلیم و تربیه و مسلح ساختن پلیس و اردوی این کشور اختصاص داده نشده بود. در راپور سیگار همچنان آمده است که از جمله 104 میلیارد و 100 میلیون دلار مصرف شده در افغانستان، 62 میلیارد آن برای تمویل قوای امنیتی این کشور خرج شده و همچنان 7 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر برای مبارزه با مواد مخدر و مصرف رسیده است. سیگار در راپور خود اظهار می‌دارد که مصرف در حدود 8 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سوال برانگیز است. به نوشته راپور، کاروبار مواد مخدر سکتور مالی افغانستان را به خطر روبرو ساخته و به مشروعیت دولت افغانستان نیز ضربه وارد کرده است. کارشناسان اداره تفتیش بازسازی امریکا در افغانستان سیگار اظهار نگرانی می کنند که با وجود تلاش ها و مصارف امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، پیشرفت در این ساحه بسیار محدود بوده و شاید این پیشرفت هم دامدار نباشد. نظر به راپور سیگار، سال گذشته رشد تولید ناخالص افغانستان کند شده و درباره دقیق بودن معلومات ارائه شده از سوی حکومت افغانستان در رابطه با پیشرفت‌ها در ساحه تعلیمی هم اعتماد وجود ندارد. در این راپور همچنان در مورد معلومات ارائه شده درباره افزایش حد وسط عمر در افغانستان نیز شک و تردید ابراز شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که می گوید طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر پوسته نظامیان آن کشور حمله کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفت که شارژ دفیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود تا در مورد این حمله بر یک پوسته نظامیان پاکستانی در کوزدیر اعتراض آن کشور را ابراز کند. اما معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرد. بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل بشنوید.
مقامات وزارت خارجه افغانستان با رد این ادعا میگویند که نظامیان پاکستانی با حملات مداوم از آن سوی خط دیورند بالای مناطق سرحدی افغانستان همواره قوانین مرزی را نقض کردند. سراج الحق معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان کاملا ادعای پاکستان را رد کرده و بشار گفتیم که پالیسی دولت افغانستان به قسمی است که ما به هیچ کشور اجازه نمیدهیم که از خاک افغانستان علیه همسایگان ما استفاده شود. و همچنان از دید وزارت خارجه این نوع فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی هایی بوده که به طور مداوم از آن سوی خط دیورنگ صورت گرفته.
حکومت پاکستان ادعا کرده که حدود 70 شورشی مسلح از خاک افغانستان بالای پایگاه های نیروهای امنیتی پاکستانی در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان در منطقه به نام دیر دیر حمله کردند. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، این شورشیان در نتیجه حملات نیروهای پاکستانی دوباره به افغانستان فرار کردند. حکومت پاکستان در پی این حملات اعتراضنامه رسمی این کشور را به شجدافیر افغانستان مقیمان کشور سپرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که این حملات از سوی شورشیان پاکستانی صورت گرفته و پاکستان همواره ادعاهای نادرست میکند. احمد سیدی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تعداد شورشیهایی که در وزیرستان شمالی عملیات شده بود در کنار گوشه قبایل فوت شده بودند یا جا تبدیل کرده بودند، مانند ازی که پاکستانی ها جای حقانی را از وزیرستان شمالی تبدیل کردن به کوهات و لندکوتل آوردن. حالا که یک کمک آرامش نسبی برقرار شده، پس اینا میخواهند به فوج پاکستان حمله کنند. کار پاکستانی ها است، ولی مشکلی است که تومت به افغان ها وارد میکنند.
پیش از این نیز حکومت پاکستان در چندین مورد ادعای ورود شورشیان مسلح از داخل خاک افغانستان به کشورش را کرده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. حالا هم شنونده رادیو آزادی هستید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در یک مقاله منتشر شده در مورد چالش‌ها فرارای رئیس جمهور آینده افغانستان سخن می‌گوید. کری از جنجال‌های موجود انتخاباتی یاد نموده، می‌گوید راه به سوی دموکراسی هموار نیست و رسیدن به دموکراسی واقعی مشکلات را در بر دارد. جان کری ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور آینده افغانستان بتواند در یک حکومت وحدت ملی منافع ملی را اولویت دهد. بخش‌های عمده این مقاله جان کری را از زرغونه منگل بشنوید.
جان کری در مقاله‌اش می نویسد: بارها در همه سفرهایم به افغانستان من با یک حقیقت عمیق مواجه شدم. افغانها یک آینده بهتر می خواهند و سزاوار آنند. شما می خواهید بدون ترس زندگی کنید. زمینه بهترین تحصیل را برای اطفالتان مهیا سازید. بهترین سیستم مراقبت صحی، ثبات، یک وظیفه و سایر فرصت هایی که از لحاظ اقتصادی باثبات باشد داشته باشید. کری می نویسد: یک موضوع دیگر برای من واضح شده است. دموکراسی راه است که افغانها برای به دست آوردن یک زندگی بهتر انتخاب کردند. بیش از یک دهه رئیس جمهور کرزی افغانستان را در فراز و نشیب رهبری کرده است. من با وی از نزدیک کار کردم و می دانم که یکی از میراث‌های ماندگار وی این خواهد بود که چگونه افغانستان نخستین انتقال دموکراتیک و صلح‌آمیز خود را انجام می دهد. وزیر خارجه آمریکا می نویسد: افغان‌ها در ماه اپریل و جون یک قدم بزرگ به سوی دموکراسی نیرومندتر زمان برداشتند که میلیون‌ها نفر از افغان‌ها به مراکز رای‌دهی رفتند تا رئیس جمهور آینده کشور خود را انتخاب کنند. هر یک از آرا مهر تایید بر دموکراسی و ابراز امیدواری برای آینده بود. ایالات متحده آمریکا از تاریخ ما می‌داند که راه به سوی دموکراسی ناهموار است و این سفر در یک شب تمام نمی‌شود. دموکراسی ایجاب می‌کند تا نهادهای معتبر ایجاد گردند. بالای تفرقه پیروز گردید، فضای اعتماد ایجاد شود و به خاطر یک آینده درخشان باید با هم کار کرد. جان کری می‌نویسد: امروز افغانستان و دو کاندید ریاست جمهوری با یکی از این ناهمواری ها مواجه شدند. یک موقع تصمیم گیری، توانایی آنها برای غلبه بر موانع و همکاری آنها با یکدیگر برای احترام به آرای میلیون ها تن از شهروندانشان آینده افغانستان و روابط این کشور را با جامعه جهانی تعیین می کند. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و جامعه جهانی در پروسه بعد از انتخابات تنها به این دلیل دخیلند که نهادهای انتخاباتی را برای اعاده مجدد اعتبار بر رای‌دهی کمک کنند. متخصصین برای من می گویند که پروسه تفتیش آرا در کابل بزرگترین و پیچیده ترین تفتیش انتخابات می باشد که تا حال به عهده داشتند. تعداد کمی از کشورها توانستند که به این چالش به تنهایی فایق آیند. جان کری می نویسد، متخصصین سازمان ملل متحد دوش به دوش با همکاران افغان خود کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که تفتیش آرا با قوانین افغانستان، معیارهای بلند بین المللی و از همه مهمتر با توقعات افغانها مطابقت داشته باشد. این پروسه که طاقت فرسا و آهسته بوده است، بعد از ایام عید فطر تسریع خواهد شد. اما دموکراسی به عجله به دست نمی آید و هر یک از آرای مشروع سزاوار احترام و شمارشند. کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل متحد و ده ها تن از ناظرین بین المللی شب و روز کار می کنند تا تفتیش آرا را به اتمام برسانند. پروسه تفتیش آرا تنها یک بخش از چالش های فراراه دموکراسی که امروز در افغانستان می باشند. عمل کرده کاندیدها، دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی و تیم های سیاسیشان نیز حائز اهمیت مشابه می باشد. جان کری وزیر خارجه امریکا می نویسد، به تاریخ 12 جولای هر دو کاندید با هم دست داده و توافق کردند که نتیجه تفتیش آرا را احترام می کنند. آنها همچنان توافق کردند تا یک حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد که افغانستان را به سوی یک آینده بهتر سوق دهد. این توافق سیاسی جوابگوی وضعیت چالش برانگیز می باشد که نیازمند همکاری میان هر دو رهبر و توده کثیره از حامیانشان است. برای رسیدن به این توافق، دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی از خود دولت مردی باور نکردنی نشان دادند. در هر دموکراسی، بعد از مبارزات شدید انتخاباتی من حیث کاندید ریاست جمهوری، این دشوار است تا به نکته برسید که شما باید خواهشات خود و حامیان خود را کنار گذاشته و به منافع طویل المدت کشورتان اولویت دهید. هر دو کاندید توانستند که به خواهشات خود و حامیانشان فایق آیند. آنها منافع سیاسی را به خاطر منافع ملی کنار گذاشتند. آنها دولت مردی را از خود نشان دادند که ما از رهبران بزرگ توقع داریم. جان کری می افزاید، اکنون چالش فراراه آنها عملی نمودن این توافق در روابط کاری قوی در حکومت جدید صرف نظر از این که کی برنده می شود می باشد. زمان برای سیاست به پایان رسیده است. اکنون زمان همکاری فرا رسیده. زمان باید تلف نشود. و من هر دو تیم را ترغیب می کنم تا در همکاری با یکدیگر، حتی در حالی که تفتیش آرا ادامه دارد، بالای موضوعات مهم کار کنند که کشورشان با آن مواجه می باشد. خارجی ها صلاحیت این را ندارند که محتویات چارچوب سیاسی را که آنها چند روز قبل قبول کردند توضیح نمایند. اما من در همان روز در آن اتاق بودم و می توانم بگویم که در سند یک صفحه‌ای کدام موضوع گنجانیده نشده بود. کری می نویسد، این سند قانون اساسی را زیر پا نمیگذارد. این سند نهادهای افغانستان را و رئیس جمهور را من حیث رئیس دولت احترام می کند. این سند سیستم پارلمانی را به وجود نمی آورد. این سند یک بنبست جدید را به عنوان رئیس اجرایی ایجاد نمی کند که به رئیس جمهور تا زمانی که رئیس جمهور لوی جرگه را به خاطر تصمیم گیری در مورد این که آیا یک تغییر همیشگی به نفع کشور است یا نه گزارش می دهد. چیزی را که این توافقنامه مهیا می سازد، فرصت مهم برای هر دو کاندید است تا از رقابت سیاسی به سوی دولت مردی واقعی حرکت کنند. این فرصت است برای آنها تا با هم یک جا برای ایجاد یک دولت فراگیری که نمایندگی از همه بخش‌های جامعه کند کار نمایند و این یک چالش است برای دو دولت مرده که هر دو به کشورشان عشق می‌ورزند.
متن مکمل این مقاله جان کری وزیر خارجه آمریکا را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا .org آدرس ماست.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
حالا هم سلطان محمد سرور می گوید که کدام مطالب در روزنامه های جهان درباره افغانستان بازتاب یافتند.
چندین روزنامه غربی درباره کشته شدن حشمت کرزی پسر کاکای رئیس جمهور مطالب نشر کردند. روزنامه واشنگتن پوست با نشر یک عکس حشمت کرزی می نویسد که این قتل روز سه‌شنبه از سوی یک مهاجم انتحاری 16 ساله که مواد منفجره را در دستار خود پنهان ساخته بود صورت گرفت. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی یک نامزد بارز شورای ولایتی قندهار بود و در برخی موارد با رئیس جمهور مخالفت داشت و یکی از حامیان بسیار نیرومند نامزد ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی پنداشته می شد. او مالک یک شرکت امنیتی نیز بود که تدارکات تهیه می نمود و امنیت کاروانهای نیروهای امریکایی و دیگر عساکر خارجی را تأمین می کرد. عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور در واکنش به قتل پسر کاکای خود به روزنامه گفته است که مخالفان مسلح برای اثبات وجود خود در صدد ایجاد هر نوع خبر و شهرتند، آنها برای بی‌نظمی و هرج و مرج تلاش می‌کنند. واشنگتن پست می‌نویسد که اشرف غنی احمدزی در یک پیام توییتر نوشت: ما در برابر اعمال بزدلانه دشمنان افغانستان هرگز تسلیم نخواهیم شد. از دست دادن هر افغان به ما یادآوری می‌کند که برای غالب شدن بر چالش‌ها باید هرچه بیشتر در متحد بمانیم. روزنامه گاردین برتانیا نیز با واقعه قتل حشمت کرزی پرداخته، یک عکس او را هنگام نشست خبری منتشر ساخته است. گاردین می نویسد که حشمت کرزی یک تن از حامیان بارز اشرف غنی احمدزی بود. او قبل از اینکه به تیم تحول و تداوم بپیوندد، برای عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور کمپاین می کرد. روزنامه وال استریت جورنال نیز با نشر یک عکس حشمت کرزی در یک عنوان درشت نوشته است که این پسر کاکای رئیس جمهور کرزی که شخص قدرتمندی بود در حمله انتحاری در روز عید کشته شد. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی که با حیوانات وحشی علاقه داشت و یک شیر را در خانه خود نگاه کرده بود، یکی از مشران پرنفوذ قندهار پنداشته می شد. این روشن نیست که آیا او مهاجم انتحاری را از قبل می شناخت یا نه. وال استریت جورنال از قبل دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار می نویسد که برای کسب معلومات بیشتر درباره مهاجم تحقیقات ادامه دارد. روزنامه می نویسد که کسی مسئولیت این سوی قصد را به صورت فوری به عهده نگرفت و طالبان که قبلا چندین مقام ارشد دولتی و شخصیت‌های پرنفوذ را هدف قرار دادند، سخنگوی آنها برای تبصره قابل دسترسی نبود. روزنامه می نویسد که حشمت کرزی دشمنان دیگری هم داشت. او 5 سال قبل از سوی یک فرد خانواده متهم شد که در یک دشمنی دیرینه فرمان کشتن پسر قاتل مظنون پدر خود را داده است، ولی او این اتهام را رد کرده بود.
حالا هم گزارش در مورد مسافرت وزیر خارجه آمریکا به هندوستان. جان کری به هندوستان رفته است تا در اجلاس سالانه دیالوگ استراتژیک آمریکا با مقامات هندی اشتراک نماید. بیشتر در این مورد در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری از هندوستان با جدیت تقاضا نمود که از مخالفت با اصلاحات تجارتی در جهان دست بکشد و تعهدات خود را با آزادی‌های پیشرفته اقتصادی بجا آورد. آقای کری با سفر رسمی وارد هند شد، اما او این سخنان را در یک مطلب مشترک با وزیر تجارت آمریکا پین پریتسکر که قبل از رسیدن وی به هندوستان در یک روزنامه به نشر رسید ابراز کرده است. هند با اصلاحات مقررات گمرکی در جهان مخالفت کرده و گفته است که موازی با این اقدام باید موافقت ترتیب شود که بر اساس آن کشورهای در حال رشد اجازه سبسیدی و ذخیره غله را داشته باشند. اداره تجارت جهانی WTO می گوید اگر تا مهلت تعیین شده که امروز پنجشنبه می باشد موافقت اصلاحات تجارت جهانی تکمیل نشود، چندین تریلیون دلار به جهان تاوان خواهد رسید. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار می دارد هند باید بر عوض ایجاد موانع نقش مثبت را در این ساحه بازی کند و افزود در این حال که آمریکا با شرکای تجارتی خود در جهان کار می کند، هند باید تصمیم بگیرد که جای وی در سیستم تجارت جهانی در کجا مناسب می باشد. هند و آمریکا قبل از این هم در سازمان جهانی تجارت با هم اختلاف نظر نشان داده بودند و واشنگتن می گوید مخالفت هند سبب ناکامی این موافقت که برای 21 میلیون انسان زمینه زندگی را مهیا می سازد می شود. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام بلندرتبه تجارتی هند در ژنو نوشته است که میگوید هند برای ایجاد سهولت‌های تجارتی خود را آماده ساخته است، ولی این کشور در مورد نبود پیشرفت در ساحه ضمانت سبسیدی مواد خوراکی نگرانی دارد. دیپلماتان در ژنو میگویند آنها خوشبین نیستند که وزیر خارجه آمریکا بتواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در نظریات هند بار آورد. آقای کری که شام دیروز به هند رسید قرار است اولین بار با صدر اعظم هندوستان نندرا مودی که ماه گذشته مقام صدارت هند را اشغال کرد ملاقات نماید. صدر